متخصصی هم که به کار گرفتند و خواهند گرفت موضوع به نحوی مدیریت بشه. گام اول در حل مسائل مربوط به منابع محیط زیست ایران پذیرش مسئله است. ما داشتیم رؤسای دولتی که اعتقاد نداشتن که منابع آب کمند.
بله.
رئیس دولت داشتیم که جای صحبت میکرد میگفت که کی گفته باید مجوز بدیم برای حفر چاه؟ خب هر جا خواستید چاه حفر کنید و کشاورزی کنید.
بله.
خب خدا رو شکر از این مرحله ما عبور کردیم و به مرحله پذیرش مسئله رسیدیم. پس ما مسئله داریم. ببینید در حوزه در واقع اختصاص منابع آب به بخش‌های مختلف،
بله،
ما گلوگاهمون در حال حاضر بخش کشاورزی هست.
بخش کشاورزی
89% منابع آب زیرزمینی ما در بخش کشاورزی در حال مصرف شدن هست.
89؟
بله. 9% صنعت و 2% هم آب آشامیدنی از آبهای زیرزمین. ببینید راندمان،
یعنی 2% رو مردم دارن استفاده،
بله،
میکنن.
آب شرب و شهری و روستایی و
این خجا. همه ما داریم تشر میاییم به این،
بله،
مردم، این همه داریم محکوم میکنیم، جریمه میکنیم، قطع میکنیم به خاطر این 2%؟
من میگم که مسئله اصلی ما اول در وهله اول شناسایی صورت مسئله است.
خیلی عالی.
خب ما
خب مردم تو دسترس ترن دیگه.
مردم در دسترس ترن و خب هزینه های آب شیرین شهری هم قاعدتا برای دولت گرانتر تمام خواهد شد.
بسیار.
خب ما یک پسی کشاورزی داریم که نزدیک به 90% منابع آب رو داره در خودش استفاده میکنه.
بله.
راندمان این بخش، راندمان آبیاری در بخش کشاورزی کمتر از 33%. یعنی شما یک محاسبه خیلی ساده نشون میده که ما چه پرت منابعی داریم، چه پرت منابعی داریم در بخش کشاورزی.
عجب.
و خب
33%
راندمان آبیاری ما هست در بخش کشاورزی.
یعنی اگر این 33% خوب مدیریت بشه، حالا اگر بگیم 20% هم بیاد تو چرخه استفاده، برای خودش یه عدد و رقم خیلی بالایی میشه. درسته؟
دقیقا. ما اگر همین مسئله کشاورزی رو با افزایش راندمان آب و بهره‌وری آبمون افزایش بدیم و بهبود ایجاد بکنیم، به خودی خود بخش اعظمی از مسائل و مشکلات آبی ما حل خواهد شد و خیلی از مسائلی که خروجی و برونداد این اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی هستند، مثل فرونشست زمین، مثل از بین رفتن تالاب ها، مثل نابودی دشت ها، خود به خود حل خواهد شد. پس ما باید مسئله رو درست تعریف بکنیم در وهله اول. و نکته دوم اینه که ما همیشه نگاه دولت ها این بوده که مسئله آب در بخش عرضه آبه، در حالی که مسئله توی تقاضای آبه.
تقاضای،
یعنی ما تقاضای ما در بخش صنعت و کشاورزی به شدت مشکل داره و
همین تقریبا 90% که شما اشاره کردید.
خب دولت ها به جای اینکه تمرکزشون رو روی بهبود بهره‌وری آب در بخش کشاورزی صنعت بذارن، میان چیکار میکنن؟ میان منابع آبی رو میخوان افزایش بدن. از چه طریق؟ از طریق چاهای ژرف، از طریق شیرینسازی آب دریا و انتقال به کشور، در حالی که این مسئله حل نخواهد کرد.
بله.
ما محاسبه‌ای داشتیم در مورد شیرینسازی و انتقال آب از دریای عمان به زاهدان، تقریبا به ازای هر متر مکعب $2 هزینه تمام شده این آب خواهد بود. خب
بله.
هیچ منطق اقتصادی این کار نخواهد داشت.
آقای دکتر رمزی، شما میتونید هر جا که صلاح دونستید ورود داشته باشید و یک هم فکری و هم صحبتی با هم داشته باشید.
خواهش میکنم. من از فرمایشات جناب آقای دکتر کیانی دارم استفاده میکنم. انشالله به وقتش در خدمتتون
خواهیم بود. خواهش
میکنم. پس ما مسئله رو درست بشناسیم و تمرکز دولت، سیاستگزار، دولت میگم منظورم سیاستگزار هست.
بله.
و مدیریت اجرایی بر مدیریت بخش تقاضای آب باید باشه و اضافه کردن آن حجم جدیدی از آب به کشور و به مصرف مسئله رو نه تنها حل نخواهد کرد، بلکه این نگاه که ما همچنان با منابع آب متنوع و زیادی مواجه هستیم بیشتر خواهد شد که خودش زمینه ساز مسائل دیگه خواهد بود. این به طور کلی در بحث آسیب شناسی این موضوع و راهکاری که باید باشه. خب حالا ما این تقاضای آب رو به چه شکل در بخش کشاورزی، حالا چون من میگم مهمترین بخش کشاورزی این حوزه است، میتونیم حل بکنیم؟ ببینید کشاورزی در ایران حتی نمیشه عنوان کشاورزی سنتی بهش اطلاق کرد به طور کل. ما یک کشاورزی باستانی داریم.
بله.
یعنی کشاورزی هستیم که شاید با دوره ساسانیان و هخامنشیان و ما قبلش هشت تا پیشدادیان تفاوتی نکنه. و این نوع کشاورزی رو ما متاسفانه در سراسر کشور توسعه دادیم.
بله.
در سایه کمکاری به هر ساختارهایی که میبایست مدیریت بکنن مثل جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، این مسئله غالب شده در بین کشاورزان که آب یک کالای رایگان هست و با کمترین هزینه در اختیار اونها قرار میگیره و ما میبینیم که حجم کالاها و محصولاتی که به طور کلی در سراسر کشور در حال تولید شدن هست
بله.
چقدر زیاد هست و حجم آبی که در این تولیدات داره استفاده میشه ما نمیبینیم. من یادم هست چند سال پیش در استانداری سیستان بلوچستان یکی از مدیرانش خیلی مصاحبه کرد و خوشحال بود از این که در رکورد تولید هندوانه در سیستان بلوچستان شکست شد بعد از انقلاب. یعنی شما نگاه و وقتی که میبینید، وقتی که اون سیاستگزار اینطور نگاهی داره نسبت به کشاورزی و منابع آب کشور، قاعدتا هیچ انتظاری از کشاورزی که قاعدتا به دنبال کسب درآمد و ادامه دادن یک شغل بله. در واقع حتی خانوادگی هست نمیشه داشت. پس هر آنچی که راندمان آب در کشاورزی رو بهبود بده و بافت کشاورزی ما رو تغییر بده که ما از این کشاورزی که در حال حاضر وجود داره فاصله بگیریم به سمت کشاورزی های نوین مثل کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی های پویا، کشاورزی های ارگانیک و طبیعی بریم، قاعدتا این مسئله در بخش کشاورزی ما کمتر خواهد شد. بخش صنعت هم به تبع ما شاید بخش صنعتمون در وهله اول و راهکار اول این هست که جانمایی های صنعتی که در ادامه خواهیم داشت باید اصلاح بشه.
خیلی متشکرم. همراهان عزیز، در شبکه رادیوی گفتگو با موضوع آسیب شناسی کم آبی در ایران خدمت جناب آقای دکتر سروش کیانی قلعه سرد هستیم. مهمان ما در استدیو پژوهشگر حوزه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، همچنین به صورت تلفنی خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا رمضانی هستیم، کارشناس ارشد آب و محیط زیست. مجدداً من سوال‌ها و محورهای گفتگوی علمی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. همکارانم منتظر دریافت پاسخ‌ها و پیامک‌های شما عزیزان هستن. شناسایی عوامل مؤثر بر کم آبی در ایران به چه میزان بر توسعه پایدار کارساز هستند؟ شرکت‌های دانش بنیان چه سهمی در پیشگیری از کم آبی در ایران را دارند؟ اقلیم ایران در اکوسیستم آبی کشور چه نقشی دارد؟ خیلی متشکرم که تا این لحظه موج رادیو رو تغییر ندادید. سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه با زمین 360 درجه ما رو همراهی کردید. آقای دکتر رمضانی، صحبت‌های آقای دکتر کیانی رو شنیدیم. همراستا با دغدغه شما هستن در محور خودشون. از شما بشنویم. ما شناسایی عوامل مؤثر رو در گفتگو داشتیم، دغدغه ها رو شنیدیم، الان میخواییم بیایم رو محور این که چه کنیم. میخواییم مشاوره بدیم به وزیر جهاد کشاورزی، به آقای رئیس جمهور، به آقای وزیر نیرو، میخواییم مشاوره بدیم که ما چه کنیم. میخواییم بگیم که اگر این کارها انجام بشود دغدغه ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنن. اگر شرکت های دانش بنیان بیان به کمک ما، اگر شرکت های دانش بنیان رو بها بدیم تو این زمینه میتونن ما رو کمک کنن. اگر بیاییم با دانشگاه ها یک عقد اخوت علمی ببندیم، اونا میتونن راهکارهای علمی بدن و راهکارهای دیگر. حالا آنچه که به ذهن بنده برحال حقیر آمد در این زمینه خدمتتون اعلام کردم، شما صاحب نظر هستین. از شما بشنویم.
عرضم به حضور مبارکتون که در این که شرکت های دانش بنیان و دانشگاهیان می توانند در این زمینه کمک بکنند و علاج بخشی بکنند هیچ شکی نیست.
بله.
ولی قبل از اینکه ما بخوایم به سراغ شرکت های دانش بنیان بریم یا به دانشگاه ها، بالاخره ما همه دانشگاهی هستیم.
بله.
قبل از اینکه بخوان به این سمت بیان، من این مطلب رو خدمت جناب آقای رئیس جمهور، خدمت جناب آقای دکتر پزشکیان عزیزم عرض کردم در دانشگاه.
بله.
اینی که باید حاکمیت، نظام، دولت یک اصل رو به عنوان یک حقیقت و به عنوان یک واقعیت بپذیرد.
بله.
و آن چیزی نیست جز سند آمایش سرزمین که به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک فرد مطلع عرض میکنم. متاسفم که دارم اینا عرض میکنم. میتونم به جرئت بگم در 14 اخیر سند آمایش سرزمین در ایران هیچ محلی از اعراب نداشته برای دولت‌های ما.
بله.
همونطور که جناب آقای دکتر کیانی فرمایش فرمودن در فرمایشاتشون، رؤسای جمهور قبلی آقای رئیس جمهور میاد، اتفاقا در منطقه ما دماوند، چون من اهل دماوند هستم،
خیلی عمالی
دماوند خدمتون دارم صحبت میکنم.
خیلی عمالی، سلام عرض میکنم خدمت همه دماوندی های عزیز.
عزیز این شما آقای رئیس جمهور، در رئیس جمهور دولت محترم نهم تشریف میارن در بله. دماوند، و ایشون در بیانات خودشون در سفرهای استانی که داشتن در منطقه دماوند و فیروزکوه، ایشون فرمایش میکنن همونطور که جناب آقای دکتر کیانی فرمودن، میگه آقا هر کس میخواد چاه آب بزنه، هر کس میخواد کشاورزی کنه، مجاز، مشکلی نداره، بره درخواست بده و مسئولین مجازن که موافقت بکنن، و اگر مسئولی موافقت نکرد استاندار میتواند با حفظ سمت این مجوز را صادر بکنن.
عجب.
با این تفکر اشتباه و با این رویکرد غلط، متاسفانه امروز به جایی رسیدیم که موج مهاجرت اقلیمی گریبان استانهای ما رو گرفته.
بله.
چرا؟ شما، من استان تهران رو براتون مثال میزنم. استان تهران به عنوان یک ویترینه توی کشور و نظام ما. همه فکر میکنن که تمام امکانات در استان تهران اینجا هستش. بله، تهران نسبت به دیگر استان‌ها امکانات خوبی داره، ولی این که فکر کنیم همه امکانات در استان تهران، این یک نگاه کاملا اشتباه است. سالانه 300 هزار مهاجر اقلیمی، بین 250 تا 300 هزار مهاجر اقلیمی
بله.
از دیگر استان‌ها به خاطر عدم دسترسی به منابع آب پایدار، به خاطر عدم دسترسی به شغل پایدار، دارن کوچ میکنن میام سمت تهران.
بله.
شما میتونید استان تهران رو ببینید، استان البرز، استان گیلان و مازندران در طی 2.5 سال اخیر بیش از 1 میلیون نفر به جمعیتشون اضافه شده. اینا همه خروجی پیبک داره.
بله.
اینا عمق فاجعه رو داره میرسونه در کشور ما. ولی من یه نکته رو عرض کنم پیرو به فرمایشات سرور ازمند جناب آقای دکتر کیانی، که فرمایش فرمودن که 89% منابع آبی یا آب قابل استحصال ما رو بخش کشاورزی مصرف میکنه. من یه اصلاحیه بزنم، کل مصرف آب کشاورزی ایران 70% است.
بله.
و بخش شرب ما 87 میلیون ایرانی هستیم، ما سالانه یه سری حدود بین 8 تا 10 میلیارد متر مکعب فقط مصرف ما منوط به بخش شرب هستش.
بله.
و بخش صنعت ما هم یه سری حدود 3-4 میلیارد متر مکعب داره استفاده میکنه. البته
یعنی 9% که آقای دکتر کیانی اعلام کردن،
من
این عددی میشه که شما
فرمایشات جناب آقای دکتر،
منابع آب زیرزمینی، منابع زیرزمینی،
بنده به عنوان یک کشاورز دارم عرض میکنم، من جدا
میکنم.
از این که حالا دکترای مدیریت منابع آب دارم، یک کشاورز هستم و کشاورز زاده هستم خوشبختانه.
نگاه
کنید، بنده به عنوان یک کشاورز عرض میکنم، متاسفانه و شوربختانه کشاورزی شده پاشنه آشیل منابع آب ایران.
بله.
و بدتر از این دولت‌های ما هستن که فکر میکنن آقا هر کسی هر کاری خواست بکنه، دولت، حاکمیت، موظف و مکلف به هر طریق ممکن منابع آب رو بر او لحاظ بکنه و اختصاص بده.
بله.
همون نکته‌ای که جناب آقای دکتر کیانی تو فرمایشاتشون فرمودن، الان اومدن بالاخره، نمیدونم شنوندگان عزیزم قطعا تو جریان هستن، الان اومدن دولت داره آب رو از بند از خلیج فارس و دریای عمان میخواد انتقال بده به فلات مرکزی. این میشه انتقال آب بین حوزه‌ای. انتقال آب بین حوزه‌ای در دنیا دورش تمام شده، مرد. ما متاسفانه بعد از چندم حالا چند دهه بله. تازه داریم بهش میگیم سلام علیکم خدا قوت ما میخوایم تو رو اجرا بله. کنیم. این خیلی بده. کشور ما که ناخونید، ما در کشور ایران از یک رژیم بارشی مطلوب برخوردار نیستیم. اینو عنایت داشته باشی. چرا؟ به این خاطر که بیش از 70% بله. بارش ها بله. در کمتر از 30% وسعت سرزمینی ما بله. میبارد و کمتر از 30% بارش ها در بیش از 70% وسعت سرزمینی ما میبارد.
آقای دکتر یک دقیقه فرصت در جنبندی بفرمایید.
تمنا دارم. و این نشاندن ای که ما از یک رژیم بارشی مطلوب اصلا برخوردار نیستیم، اصلا برخوردار نیستیم و مضافم ما باید بیاییم مبتنی بر سند آمایش و مزیت منطقهی قدم برداریم. همون طرح آمایش سرزمینی که در سال 1355 فیدبک و خروجی داد با همکاری شرکت ستیران فرانسه، به این اجماع رسیده بودن که آقا جمعیت زیستی ایران نمیتواند بیشتر از 35 میلیون نفر باشد بله. چون که به منابع آب پایدار دسترسی نداریم تو فلات ایران. جمعیت در نتیجه باید بره جنوب ایران. کدوم منطقه؟ منطقه مکران که به آبهای آزاد بین‌المللی اقیانوس هند و دریای عمان دسترسی داره. الان شما از خلیج گواتر، بندر چابهار تا بندر آبادان این پهنه چند هزار کیلومتری رو در نظر بگیرید، کل جمعیتش به 5 میلیون نفر 6 میلیون نفر نمیرسه. بعد ما اومدیم تمرکز جمعیتی رو دقیقاً آوردیم تو فلات ایران که اصلا آبی وجود نداره و صنعت رو هم آوردیم اینجا، کشاورزی رو هم آوردیم اینجا.
آقای 30 ثانیه فرصت دارید.
خواهش میکنم. من عرایزم کوتاه کنم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. ان شاءالله که عرایز بنده مفید واقع شده باشه.
من ارزشمند بودن.
تمنا دارم و شما رو به خدای بزرگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما دماوند آمدیم، حتما میایم خدمتتون کشاورزی کنیم با هم. ما دست شما رو میبوسیم.
قدم بالای سر.
سپاسگزارم. ممنون که با ما همراه بودید.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای دکتر کیانی خدا
حفظتون. متشکرم. سپاسگزارم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا رمضانی، کارشناس ارشد آب و محیط زیست. ارتباط تلفنی دیگری رو برقرار کردیم با جناب آقای دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی. آقای دکتر وظیفه سلام، خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و بخصوص مهمانان برنامه و آقای دکتر رمضانی که الان صداشون رو شنیدن عرض سلام و ادب دارم و برای همگی آرزوی روز خوب و تندرستی میکنم. در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر وظیفه. موضوع کم آبی در ایران، موضوع آب در ایران، آسیب شناسی آب در ایران و آسیب شناسی کم آبی در ایران، همه این جمله های تلخ و به هر حال دغدغه مندی هستن که ما مسئولین و شما عزیزان میبایست که در این رابطه بیشتر صحبت کنید، بیشتر اندیشه کنید، راهکار بدین. از شما بشنویم.
خب به هر حال من نمیخوام صحبت های تکراری انجام بدم. من بخشی از صحبت های آقای دکتر رمضانی رو شنیدم، همون حرفایی که من هم در واقع دوست دارم تکرار کنم، ولی خب دیگه چون گفته شده عرض نمی کنم. به هر حال اقلیم سرزمین ما از نظر بارندگی جز مناطق کمبارش دنیاست. ما ایران در پهنه جنبه قاره قرار داره، یعنی در واقع در کمربند بیابان‌های دنیاست که شامل همین کشور عربی جنوب ما و سوریه و بعد شرق مدیترانه و بعد از اون بر میره شمال آفریقا در واقع اون و بعد ادامهش میفته به شمال چین. این مناطق جز کمبارش در این مناطق دنیا هستند و غالب صحراهای دنیا در اینجا قرار دارن. خب به هر حال سرزمینی که بارندگیش کمه و از اون بر تغییرات از یه طرف هم تغییراتش خیلی زیاده.
بله.
ما هم بارشمون کمه، همین که خیلی متغیره. گاهی اوقات برخی سالها ما مثل سال 1371-72 و مثلا سال 1197-98
بله.
بارش میانگین سالانمون به بیش از 300 میلیمتر و 320 میلیمتر رسیده، در حالی که برخی سالها مثل سال 1399-400 یا 400-401 مثلا 400-401 بارش میانگین سالمون به 135 میلیمتر رسیده.
بله.
می‌بینید که حتی به نصف اون سال پربارش هم نه. بنابراین نوسان بارندگیمون زیاده. از یه طرف هم اقلیممون خیلی متنوع، سواحل شمالی به خصوص مثلا گیلان رو در نظر بگیریم، نزدیک به 1000 میلیمتر بارش سالانه داره. استان یزد هم بارش سالانهش حدود 84 میلیمتره. خب می‌بینید که اصلا این دوتا با هم سنخیتی ندارن. بنابراین بر همین تغییرات متناسب با تغییرات اقلیمی هم باید بارگذاری کنیم. اگر بیشتر از اون بارگذاری کنیم، به هر حال از ذخیره‌مون باید استفاده کنیم که منابع آب زیر، یعنی برای تأمین آب امور مختلف از منابع زیرزمینی باید. خب این منابع زیرزمینی هم به راحتی تجدید نمیشه. به هر حال ما در حال حاضر جمعیتمون، تقاضامون نسبت به گذشته خیلی خیلی بیشتر شده. به هر حال زمانی که انقلاب شد جمعیت ایران 35-6 میلیون نفر بود، الان به حالا گفته میشه به 90 میلیون رسیده. بنابراین تقاضامون جمعیتمون بوده 3 برابر. خب
همین اساساً
تقاضامون هم اینقدر اضافه شده. ضمن اینکه دما هم یک پارامتر مهمیه در اینجا. دما روند افزایشی داره. هر درجه افزایش دما،
آقای دکتر یک دقیقه جنبندی بفرمایید،
توان تبخیر رو افزایش میده. بنابراین دسترسی ما یا اون آب دسترسمون کمتر میشه. همینطور بله. که آقای دکتر رمضانی خلاصه کرد در آخر مثلا جملات آخرشون، منم همین عرض میکنم که باید مطابق اقلیممون حرکت کنیم. یعنی در واقع بیشتر از اون چه که توان اقلیمی هست بارگذاری بله. نکنیم و طلب نکنیم، چرا که باعث ناپایداری سرزمین میشیم. یعنی کاری رو مثلا ایجاد میکنیم که دیگه اون محیط برای زیست اصلا در واقع توان نداره و مجبوریم رهاش کنیم. خب برخی از مناطق کشورمون در واقع به چنین روزی الان.
خیلی متشکرم آقای دکتر وظیفه از اینکه با ما و زمین 360 درجه همراهی کردین. خیلی متشکرم از شما، خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خشکسالی سازمان هواشناسی. آقای دکتر کیانی یک دقیقه خدمت شما هست. بله.
دوستان مطالب بسیار خوبی رو فرمودند. ما راهی به جز اصلاح رویه‌های مدیریتیمون در کشور نداریم. موضوعی که آقای دکتر رمضانی بهش اشاره کردن، بحث آمایش سرزمینی بسیار بحث جدی هست. بله. تقریبا تمامی استانهای ما سند آمایش سرزمینی دارند. الزام انشالله الزام به انجام و حرکت در چارچوب این سندها باید مد نظر باشه. در بحث مدیریت منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی باید تغییر رویکرد جدی داد. حالا آماری که من عرض کردم آمار استفاده در منابع آب زیرزمینی بود، آبهای زیرزمینی که متاسفانه به شکل بی‌رویه‌ای داره در بخش‌های کشاورزی و صنعت استفاده میشه. در بخش‌های کشاورزی و صنعت ما تغییر رویکرد جدی لازم هست. انشالله در ساختار مدیریت جدیدی که ایجاد شده این رویکرد پیاده سازی بشه. و پایان در جمله پایانی هم در مورد شرکت دانش بنیان، انشالله ما از ظرفیت های شرکت ها و همینطور دانشگاه ها در راستای رفع بحران های کشور که در رأس اونها بحران منابع آب کشور هست بتونیم استفاده کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از این که ما رو با موضوع آسیب شناسی کم آبی در ایران در استودیو شبکه رادیو گفتگو و برنامه زمین 360 درجه همراهی کردین. آقای دکتر کیانی از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه با زمین 360 درجه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که تفکرات و نگاهتون توسعه مند باشه تا بتونیم که برای توسعه کشور و برای موضوع آب خودمون چاره اندیشی کنیم. تا زمین 360 درجه دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
رادیو تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه‌های ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است. این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، این برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای این.
رادیو تبیین.
پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
روزتون بخیر دوستان عزیز. و اما شما مخاطبان محترم، با مراجعه به پایگاه